در عراق شما شاهد سه نوع شکاف هستید که این جریان یعنی حمله آمریکا به عراق نزدیک به 7 سال قبل این سه شکاف رو به وجود آورده. یکی شکافی است که ما دقیقا می‌بینیم که فرق زیاد شده و یه بخش کوچیکی از جماعت، از جمعیت، از مردم، یه بخش کوچیکشون ثروتمند و ثروتمند شدن. پس فرق بین ثروت، شکاف بین فرق و ثروت خیلی خیلی وسیع شده.
بله.
ولی دومی هم اون شکاف هاییست که افقی هستن، عمودی نیستن، در رابطه با فقر و ثروت نیستن، کاملا سر تا سر کشور عراق رو در بر میگیرن که هم از نظر ملی خیلی مهمه این شکاف رو به وجود آوردن. امروز کردهای عراق که به زبان کردی تکلم میکنند با اینکه مسلمانن، کوچکترین هماهنگی، همسانی، همگونی، همدلی با مردم عرب عراق نمیبینن، در صورتی که هر دو گروه حتی مسلمان هم هستن ولی کوچکترین همگونی و همدلی بین اینا وجود نداره، به خاطر اینکه این نظام این رفت داخل اونجا با مداخله نظامی فقط بین ثروت و فقر شکاف به وجود نیاورد، بلکه بین این دو تا ملیت کوچک در داخل عراق هم به وجود آورد. از یک سوی دیگه بین عراقی های کرد و عراقی های عرب ما عراقی های ترکمن داریم که بین اینا هم اختلاف به وجود اومده، یعنی هر ستایی یک دیگر رو نمیپذیرن. به اضافه این تازه بین سنی ها و شیعه ها اختلاف به وجود آورده. پس در نتیجه این شکاف براندازی میبینید که فقط در بعد طبقاتی اتفاق نمیفته، بلکه در ابعادی اتفاق میفته که اگر شما در اون کشور، در اون جامعه به هویت ملی توجه نکنید به دامن این بلا هم میفتید، یعنی در باطلاق فرو میرید که میبینید که جامعه شما، محیط شما، منطقه شما، کشور شما، شهر شما، ایالت شما تقریبا در سه بود مختلف با شکاف براندازی و با پولاریزاسیون روبرو شده که بهترین مثالش کشور عراقه. اینی که به نظر من خیلی مهمه که انسانهایی که طرفدار مسائل ملیگرایی هستند و ملیگرا هستند به بعد طبقاتی در کشور خودشون توجه کنند.
بله.
چرا که امروز ما در عراق میبینیم که فقر و ثروت وسیعاً شکاف بین این دو پدیده خیلی خیلی بزرگتر از 6 سال قبل زمان صدام حسین شکاف بین فقر و ثروت به این اندازه در عراق نبودی که امروز وجود داره.
بله.
که در واقع شما میبینید که دختران عراقی اقلن تا اونجا که من اطلاع دارم، ممکنه من اشتباه میکنم، من اطلاع دارم در زمان صدام حسین در خیابانهای دبی، ابوظبی ما دختران عراقی رو نمیدیدیم که به تن فروشی اومده باشن.
بله.
امروز وجود دارن، فقط ایرانی ها نیستن، دختران ایرانی نیستن در دبی، دختران عراقی هم هستن.
بله.
دختران اوکراینی، دختران سرب از یوگسلاوی هستن. خب این خیلی مهمه، یعنی اینو باید توجه بکنیم. در این حال همون نیروها که نیروهای چپ هستن میگن ما مارکسیست هستیم، اونها هم به بعد ملی توجه بکنن و این خیلی به یک امر ضروری به نظر من تبدیل شده که توجه بکنن به واقعا به اون قلمروهای مبارزاتی خودشون.
بله، بعد انسانی شه دیگه این در اون ارزش. بله جان پارسا، بنابراین همونطور که اشاره فرمودین این جهانی سازان و این سلطه‌گران اتفاقا به چند جریان خیلی کمک میکنن و به شدت هم بهش علاقه دارن و میدونن که خیلی به نفعشونه. در بعضی مکانها امتگرایی رو تقویت میکنن، در بعضی مکانها ناسیونالیست رو و در جاهایی هم این قوم پرستی رو، و بله و با تمام توانم سعی میکنم به این حرکت که معمولا هم رهبران وابسته و طرفداران متعصب و احساسی دارن تا اونجایی که میتونم کمک بکنم و در رشدش و در اینکه فراگیر بشه و بتونن قالبش کنن یا حاکمش کنن بسیار کمک میکنن و همه کار میکنن. بعدم این اندیشه هویت طلبی و این ملی‌گرایی انسانی که برخی هم به غلط اون رو با ناسیونالیست برابر میدونن که به شدت ریشه در بی‌اطلاعی و عدم شناخت از این ارزش‌ها داره و این اندیشه ملی‌گرایی یا نیروهای چپ فراتر از این مسائل که اونان میاندیشن نگاه میکنند و حرکت میکنند. اگر توجه کنیم هرچی بیشتر این جهانی سازی جلو میره این خصلت هویت طلبی و این ملی‌گرایی یا این نیروهای چپ دارن قوی تر میشن. یعنی با یه نگاه ساده به تاریخ 50 سال اخیر دقیقا میشه این تغییر و تحول رو دید. یعنی دقیقا خود درون جامعه انسانی داره نشون میده چی خواستشه. بله در خواستم در تایید فرمایشاتتون بگم دقیقا یعنی عملا هم داریم میبینیمش.
هر قطعه اوضاع واقعا متلاطم تر میشه که داره میشه این مسئله که باید به این مسائل خیلی توجه بکنیم ضروری تر و ضروری تر میشه.
بله کاملا
بین تمام نیروهای چپ که ما از اونا به عنوان نیروهای چپ اسمی بریم در صحبتهایمون بیشتر به ضرورت این امر باید به حیطه های خودشون توجه بکنن پی میبریم.
کاملا سپاسگزارم.
یک سوال دومی هم داشتم که اینجا هست راجع به فلسطینه.
بله. راجع
به مسئله فلسطینه سوال اینجوری مطرح شده آیا هنوز هم بعد از حمله نظامی و بمباران نوار غزه توسط دولت اسرائیل امکان دارد که راه کار و راه حل ایجاد دو کشور یعنی دو ملت دولت فلسطین و اسرائیل در کنار هم به وقوع پیوسته و به مسئله فلسطین که در حدود 60 سال هسته اصلی مشکلات و مسائل متنوع و متعدد منطقه خاورمیانه محسوب می شود خاتمه دهد؟ آیا این امکان هنوز هم وجود دارد؟ یعنی میخواد سوال کننده مطرح میکنه که اگر تا حمله اسرائیل به نوار غزه 7 ماه قبل
بله.
یعنی در واقع بیشتر از 7 ماه
بله. بیشتر از
اتفاق افتاد آیا باز هم این مسئله امکان داره که به عنوان راهکار مطرح بشه که مردم جهان خواهان در واقع دو تا کشور دو تا ملت دولت ها هستن که در کنار هم زندگی بکنن به اسم فلسطین و اسرائیل؟ یعنی اگر تا حمله اسرائیل به نوار غزه این اصلا امکان این که این دو کشور به وجود بیان اقلا برای حتی بحث و تبادل نظر مناسب بوده آیا این مناسبتش رو بعد از اون از دست داده یا نداره؟ من اینجوری فکر میکنم و نظرم رو اینجوری مطرح میکنم. در تحلیل و نگاه ابتدایی تا این اواخر یعنی از زمان حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه به این سو به نظر میرسید که چون بخشی از طبقه حاکم آمریکا به طور جدی پروژه راه حل دو کشور را بعد از 60 سال مخالفت پذیرفته است پس استقرار دو کشور در کنار هم امکان پذیر و عملی خواهد گشت چون آمریکا همیشه مخالف این جریان بوده که دو کشور نمیتونه باشه همون باید کشور اسرائیل باشه. خب مردم فلسطین هم مبارزه میکردن که کشور خودشون رو داشته باشن ولی اواخر که این اتفاق افتاد که بخشی اقلا جالب توجهی قابل توجهی از هیئت حاکمه آمریکا موافقت کردن که بله ما هم معتقدیم که باید در ما دو تا کشور داشته باشیم در اون منطقه یکی کشور فلسطین باشه یکی کشور اسرائیل. این بله تا اون زمان که مردم تصور کردن تا آمریکا که حاضر شد خب مردم فکر کردن که پس استقرار تو کشور در کنار هم امکان پذیر و عملی خواهد گشت. تا آغاز حمله نظامی ویرانساز اسرائیل به نوار غزه در دسامبر سال 2008، شرح علل امکان ایجاد دو کشور هم روشن و هم روشن بود هم ساده بود. یعنی تا اون زمان خیلی روشن مردم مطرح می‌کردن. تا آغاز جنگ غزه راه حل دو کشور از حمایت عظیم افکار عمومی جهانی برخوردار بود. این دولت آمریکا بود که زیر فشار افکار عمومی جهانی حاضر شد اقلن ظاهرن بیاد بیرون برای اولین بار بعد از 60 سال بگه آها دولت آمریکا حاضره که وجود دو کشور رو بپذیره. ولی این اوضاع عوض شد. یعنی در واقع تا آغاز همونجی که از کدم زنگ غزه راه حل دو کشور از حمایت عظیم افکار عمومی جهانی برخوردار بود. آمارها نشان میداد که اکثریت یهودیان اسرائیل مثل اکثریت یهودیان ساکن کشورهای جهان خواهان پیاده ساختن این راه حل بودند. در کشورهای عربی حمایت از این راه حل هم در بین دولت مردان هم در بین دولت مردان هم در بین توده‌های مردم قوی تر بود، قوی تر از هر زمانی در گذشته بود. حتی دولت حماس در نوار غزه حاضر به پذیرش راه حل ایجاد به اصطلاح دو کشور بر اساس و شرط اعلام یک آتش بس بین طرفین متقاضم، یعنی بین اسرائیل و فلسطین. این دولت حماس هم حتی این پذیرفته بود و شایان توجه است که بعضی از آتش بس ها در تاریخ جهان بیش از 500 سال دوام داشتن و بعضی ها بعد از گذشت قرن های متمادی عملا به آتش بس های همیشگی تبدیل گشتن. یعنی دولت حماس حتی می گفت که شما اگر می خواهید ما قبول بکنید که دو کشور باشن، پس بیایید یه آتش بس اعلام بکنید. آتش بس به این معنی نیست که ضرورتا امروز شما اعلام آتش بس میکنید بعد از دو روز شکست میشه. نه، آتش بس ها در تاریخ بعضی هاشون 500 سال عمر کرده. ببین ما با دولت عراق، ما با کشور عراق از فقط آتش بس اعلام کرده، یک صلحی بین ایران و عراق برگزار نشد. ولی اون آتش بس امروز اقلا 20 سال ازش گذشته. حالا آتش بس های زیادی هم در گذشته داشتیم که عمرشون طولانی تر بوده. پس در نتیجه واقعا دولت حماس هم حتی این جریان دو تا کشور رو پذیرفته بود. ولی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه به شدت این معادلات و آمارها را در سوژه تحول قرار داد و اندیشه پذیرش راه حل دو کشور در کنار هم را به کلی تضعیف ساخت. پیامدهای چشمگیر این تحول چرخشی است که به تدریج در افکار عمومی جهانیان من جمله فلسطینی‌ها به وجود آمده است. با آن رد راه حل ایجاد دو کشور و کشش به سوی پذیرش راه حل ایجاد یک کشور است عوض دو کشور. اینی که خیلی این مهمه، یعنی امروز هم مردم فلسطین هم مردم داخل خود اسرائیل و هم اونایی که از مردم فلسطین دفاع میکنن هم اونایی که از مردم اسرائیل دفاع میکنن، اینها دیگه اون نظرگاه رو دیگه تقریبا رد میکنن، یا اینکه اون نظرگاه ضعیف شده که با این شرایط آیا امکان ایجاد دو کشور که در کنار هم زندگی بکنن وجود داره یا نه. این امکان خیلی خیلی ضعیف شده، در صورتی که یک سال قبل هم افکار عمومی جهانی هم دولت آمریکا هم اکثر دولت مردان کشورهای عربی من جمله سازمان راههای بخش فلسطین به اضافه دولت حماس در نوار غزه اصلا این اصلا میپذیرفتن با شرط شروط. ولی امروز بدون شرط شروط، بدون قید و شرط اصلا میگن دیگه قبول ندارن و افکار عمومی جهانی هم اینجور شده. اینی که خیلی جالبه که اون چیزی رو که نزدیک به 40 سال قبل و 30 سال قبل حتی 20 سال قبل افرادی مثل ادوارد سعید و نوم چامسکی میگفتن که امکان ایجاد دو کشور وجود نداره، ما باید یک کشور داشته باشیم.
بله.
یعنی کشوری که در اونجا همه مساوی باشن، کشور فلسطین حالا اسمش هر چه باشه، در اونجا مردم مساوی باشن، هم در رأی گیری و در هم در انتخابات و هم در نمایندگی در مجلس. اینو ادوارد سعید و نوم چامسکی همیشه اون زمان دفاع میکردن. حتی بزرگترین اختلاف ادوارد سعید با رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین من جمله یاسر عرفات که خیلی با هم دوست بودن، این بود که اونها معتقد بودن امکان ایجاد دو کشور وجود داره. خب آمریکا و اسرائیل قبول ندارن، ولی ما معتقد هستیم. اون زمان اونها میگفتن که دو کشور ممکنه در کنار هم با صلح و صفا زندگی بکنن. ادوارد سعید از یک سو، نوم چامسکی از سوی دیگه مخالفت میکرد، میگفتن اصلا امکان نداره، این یک نوع توهمه. امروز بعد از 20 و چند سال، بعد از اینکه چه اتفاقاتی در نوار غزه 7-8 ماه گذشته اتفاق افتاد، وقتی که در واقع بیشتر از 7-8 ماه گذشته اتفاق افتاد، در آخرین روزهای سال 2008 اسرائیل به نوار غزه حمله کرد، این جریان از بین رفت. امروز مردم جهان و مخصوصا مردم کشورهای عربی، مردم فلسطین و خود حتی مردم اسرائیل دیگه معتقدن که امکان ایجاد دو کشور در کنار هم وجود نداره. حالا اون کشوری که به وجود خواهد آمد، اگر به وجود بیاد در آینده، یعنی خواست مردم پیروز بشه، مردم در خواستشون پیروز بشن که حتی یک کشور به وجود بیاد، اون کشور چه شکلی خواهد داشت خودش یک مفصل، اصلا یک حکایتیست، یک ماجراییست که آدم میتونه در دانشگاه ها 5-6 چیز کورس بذاره و اینها را بررسی بکنه که آیا اصلا امکان داره با وجود صهیونیسم به عنوان ایدولوژی حاکم در دولت اسرائیل اون کشور به وجود بیاد که مردم فلسطین، فلسطینی های عرب با فلسطینی های یهودی در کنار هم زندگی بکنن. چون اونها معتقدن که اصلا دولت اسرائیل یک دولت باید یهودی باشه. خب مردم فلسطین و قبول ندارن اینو.
بله.
با اینکه خودشون معتقدن که اصلا نمیخوان که حتما دولتشون، کشورشون اسلامی باشه، سکولار هستن، ولی اونو قبول ندارن که حقشونو به نظر من. منتها زریان به جایی رسیدی که بدون دیزاین پیکشین، یعنی صهیونیسم زدایی، امکان نداره که اون کشور واحد، که اون چیزی که نوم چامسکی و ادوارد سعید مطرح میکردن به وجود بیاد، مگر اینکه صهیونیست زدایی بشه، دیزاینفیکیشن، که اون هم خیلی مشکلی در این شرایط که دولت اسرائیل حاضر بشه. همین جریان رو ما در مورد کشور خودمون ایران هم داریم که آیا اصلا امکان داره که اونهایی که در حاکمیت هستن، مافیای نظامی
مالی
ایران، حاضر هستن بیان بگن که ما حاضر هستیم که دیگه ولایت فقیه مثلا نباشه؟
بله.
اونا حاضر نیستن، گفت دولت اسرائیل هم حاضر نیست. اینی که ماجرای عجیبی شده، منتها یک فکته، یعنی واقعیتیه که مردم جهان، افکار عمومی دیگه پشت اون جریان این که ما باید دو تا کشور داشته باشیم، تا یک سال گذشته این در اکثریت بود این جریان. یعنی اکثر مردم جهان، افکار عمومی جهان و دولت مردان عموماً روی این خط بودن که بابا وقتش رسیده که در خاورمیانه ما دو تا کشور داشته باشیم که در کنار هم زندگی بکنن. این با این حمله نظامی اسرائیل به غزه کاملاً اصلا دستخوش تحول قرار گرفته این اندیشه و به کنار گذاشته شده. حالا این به این معنی نیست که یک عده هنوز طرفدارش نیستن، ولی خیلی کم شده.
بله قطعاً. جعفر سبنا بفرمایید داریم که در افغانستان و پاکستان چه می‌گذرد؟
خب در بزرگترین امروز مسئله ای که از نظر امور بین المللی در آمریکا در رسانه‌های گروهی و بین دولت مردان مطرح میشه، مسائل داخلی معلومه، مثلا امور بهداشتی و اینکه ما بیمه بهداشتی چه نوع بیمه بهداشتی داشته باشیم، این بزرگترین مسئله امور داخلی آمریکاست که شما روزنامه ها رو برمیدارید همون در صفحات اولشون این مسئله امور داخلی در رابطه با بیمه بهداشت مد نظره و توجه ها را جلب میکنه. در مورد سیاست خارجی آمریکا بزرگترین مطلب حالا در این چند هفته گذشته، به غیر از ایران که برای چند هفته مورد توجه بود، بزرگترین مسئله امور خارجی آمریکا، سیاست خارجی آمریکا را پاکستان و افغانستان تشکیل میده.
بله.